اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند، شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری یک شنبه هفتم ماه آگست سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکار ما عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. انفجار دیگری روز شنبه 15 مسد کابل را تکان داد و تلفات غیر نظامیان را نیز در پی داشت. این انفجار ساعت 3:30 دیروز در منطقه پل سوخته مربوط ناحیه ششم رخ داد. شاهدان در محل رویداد گفتند که این انفجار عزاداران محرم را هدف قرار داده است. مولوی ذبیح الله عامر حوزه ششم امنیتی به رسانه‌های محلی گفته است که در این انفجار 3 نفر کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل گفته است که در اثر این انفجار 2 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته زدران مواد انفجاری در یک گلدان جابجا شده بود. اما علی شیر شهیر که قبل از مسلط شدن طالبان بر افغانستان خبرنگار بود، در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که در اثر این انفجار دست کم 12 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اما احتمالاً گروه دولت اسلامی که اقلیت شیعیان افغانستان را در حملات گسترده در گذشته هدف قرار داده است مقصر است. این دومین انفجاری است که در 2 روز گذشته با وقوع می‌پیوندد. انفجار کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، واکنش های را به دنبال داشته و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از طالبان خواستند که برای تامین امنیت عزاداران محرم در افغانستان تلاش کنند. از سوی هم طالبان میگویند که در حمله اخیر طیاره بی پیلوت آمریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی با بیان این مطلب گفته است که آنها هیچ جسدی را در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در مورد این ادعای حکومت طالبان چیزی نگفتند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در جریان هفته گذشته در بخش‌های این کشور 39 نفر کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. این دفتر روز جمعه گذشته گفت که این قربانیان در ولایت‌های دایکندی، غزنی، هرات، کندهار، خوست، لغمان، ننگرهار و پکتیا در نتیجه سیلاب‌ها کشته و زخمی شدند. سیلاب‌ها همچنان در کشور مجاور و افغانستان پاکستان تلفات سنگینی وارد کرده است. مقامات پاکستان اعلام کردند که سیلاب‌های ناشی از باران‌های موسمی باعث کشته شدن کم از کم 549 نفر در آن کشور شده است. با گفته این مقام‌ها مناطق دورافتاده در ایالت فقیر بلوچستان در جنوب غرب پاکستان بیشترین آسیب را دیده است. اداره مبارزه با آفات طبیعی پاکستان روز جمعه گفت که باران‌های موسمی پل‌ها، جاده‌ها و در حدود 46200 منزل مسکونی را تخریب کرده است. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه 6 آگست گفت که چین نباید در مسائل عمده جهانی مانند بحران اقلیمی گفتگوها با ایالات متحده را متوقف کند. اظهارات این دیپلمات ارشد ایالات متحده یک روز پس از آن بیان شد که چین روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده با تایوان، گفتگوها با ایالات متحده را در بخش‌های مختلف از جمله مذاکرات در سطح فرماندهان نظامی و تغییرات اقلیمی به حالت تعلیق در می‌آورد. بلینکن این اظهارات را پس از ملاقات با فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور جدید فیلیپین در مانیلا پایتخت آن کشور بیان کرد. تنش و درگیری در مرزهای اسرائیل با نوار غزه روز شنبه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و برغم تلاش میانجیگران از جمله مصر و قطر چشمانداز فروکش کردن بحران در منطقه دیده نمی شود. در این حال قصر سفید از طرف ها خواسته است خویشتنداری نشان دهند. جهاد اسلامی بیش از 160 راکت به اسرائیل شلیک کرده و اسرائیل می گوید تا 95% راکت ها را رهگیری کرده و بقیه هم تلفات چندانی به بار نیاوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه روز جمعه گزارش داد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بسته جدید کمک‌های امنیتی 1 میلیارد دلاری را با اوکراین آماده می‌کند. در حالی که روسیه روز شنبه حمله به دو شهر کلیدی در شرق اوکراین را آغاز کرد، نهادی که کشتی‌های داخل و خارج از بنادر اوکراین را کنترل می‌کند، با 5 کشتی دیگر اجازه حرکت داد. 4 کشتی قرار است یک شنبه با نزدیک به 162 هزار تن مواد غذایی بندر را ترک کنند. با گفته مقامات نظامی و محلی اوکراین، نیروهای روسیه روز شنبه با حمله به شهرهای استراتژیک باخمود و اودیوکا در منطقه دونسک در شرق اوکراین آغاز کردند. پایان اخبار.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. تحلیلگران افغان میگویند که کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده تأثیر بر عملکرد این شبکه ندارد و اقدام ایالات متحده در این زمینه تصمیم سیاسی بوده است. همچنان شماری از تحلیلگران بدین نظرند که هدف قرار دادن رهبر القاعده بهانه برای تشدید مأموریت ایالات متحده علیه گروه های دهشت افغان در منطقه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مقامات ایالات متحده هدف قرار گرفتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در منطقه محافظت شده کابل یک دستاورد می‌دانند، برخی کارشناسان امور به این باورند که این رویداد بر شبکه القاعده تأثیر عمیق بر جان نمی‌گذارد. اسدالله ندیم کارشناس نظامی به صدای آمریکا گفت که ایمن الزواهری نقش سمبولیک داشت و بار دوش این شبکه محسوب می‌شد، چون شدیداً تحت تعقیب بود و القاعده برای مراقبت و محافظت از وی بیشترین هزینه را متقبل می‌شد.
کشتن ایمن الزواهری در این وقت که آمریکا تصمیم گرفته یک تصمیم سیاسی است، یک تصمیم در قالب مبارزه با تروریسم نیست، همه جهات سنجیده شده. بنابراین این کدام تغییری در وضع شبکه القاعده نمیاره، چون که مسئله سیاسی است. برعکس ممکن بر طالبان فشار زیاد کنه، برای طرفای دیگر که با طالبان در تعامل هستند، مثلا خصوصا جوانب خارجی که شورای امنیت تاثیر مینداز.
به گفته آقای ندیم، القاعده امروزی شبکه 20 سال قبل نیست، چون نه تنها سرکوب ضعیف شده، بلکه در بخش‌های تشکیلاتی، سازمانی، مالی، مدیریتی و عملیاتی با مشکل مواجه است. توانایی انجام حملات و عملیات بزرگ را ندارد و از همین رو کشتن الزواهری تأثیر بر این شبکه ندارد. این کارشناس نظامی افزود که مأموریت مبارزه با تروریسم ایالات متحده با کشتن الزواهری پایان نمی‌یابد، بلکه گروه‌های دیگر همانند خود طالبان وجود دارند که ایالات متحده و منطقه را می‌توانند به چالش بکشند. این در حالی است که مقامات ایالات متحده از حمله احتمالی القاعده بر آن کشور هشدار داده اند. در همین حال عزیز معارج کارشناس سیاسی نیز با تایید نقش سمبولیک از زواهری در رابطه با مأموریت مبارزه با تروریسم ایالات متحده گفت:
یادسات در مبارزه با تروریسم امریکا ضعیف نمی سازد، بلکه برعکس شدت مبارزه یا فعال شدن یا یک بهانه برای فعال شدن امریکا به خاطر از بین بردن تروریسم را بیشتر می سازد و این تاثیرات خواهد داشت در سطح جهان، خصوصا بالای افغانستان.
آقای معارج افزود که این موضوع حتی ممکن است سبب تغییر نظام در افغانستان شود، مگر اینکه طالبان زرنگی کنند و به تطبیق موافقتنامه دوحه به ویژه قطع روابط با گروه‌های تروریستی برگردند، ورنه سناریوی سال 2001 دوباره بر آن گروه تطبیق خواهد شد. سید جواد سجادی استاد دانشگاه گفت که با توجه به استفاده سلاح‌های هدایت شونده و نقش عوامل استخباراتی، تروریستان نسبت به گذشته احساس امنیت کمتری دارند و رهبران این گروه ها نیز در هر جایی که زندگی می کنند خود را مسئول احساس نمی کنند. آقای سجادی با اشاره به ظهور گروه های دیگر چون داعش و تضعیف شدن القاعده در برابر آن گروه ها در مورد آینده القاعده چنین گفت:
با توجه به خصومت سنتی ایالات متحده با القاعده و نقش آفرینی که القاعده در عملیات تروریستی داشته و فشارهای فزاینده که القاعده از سوی ایالات متحده احساس می کند، این گروه بیش از پیش تحت فشار خواهد بود.
از سوی دیگر بسم الله تابان کارشناس نظامی سیاسی به صدای آمریکا گفت که القاعده یک از شبکه‌های بزرگ هراس افغانی مذهبی است که فعالیت آن بستگی به افراد نه، بلکه بیشتر بر روایت‌ها و سیستم‌های سازمانی آن مرتبط است و کشته شدن از زواهری نیز سبب محو این شبکه نخواهد شد. اما آقای تابان گفت که القاعده یکی از چینل های مهم تمویل توریسم نو طالبی در طی چندین سال گذشته، حتی از آغاز فعالیت طالبان از سال 1996 تا اکنون است و در صورت ضعیف شدن تبعات آن متوجه طالبان نیز خواهد شد.
ضعیف شدن شبکه القاعده تاثیرات بسیار مستقیم و مهم بر روند اکمالاتی، مالی و تجهیزاتی طالبا خواهد داشته باشه. اگرچند طالبا برای فعلا خیلی وابستگی از لحاظ تجهیزاتی به دلیل اینکه دولت افغانستان سقوط کرده و اکثر تجهیزات، یعنی مکمل تجهیزات اختیارش قرار داره به شبکه القاعده نداره، اما از لحاظ مالی تا هنوزم وابسته به شبکه القاعده است.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده وقت روز دوشنبه هفته گذشته گفت که ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در جریان یک عملیات هوایی نیروهای ایالات متحده در کابل کشته شد. جان کربی سخنگوی مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز گفته است که این عملیات طیاره بدون سرنشین آن کشور نشان داد که افغانستان پناهگاه امن برای این شبکه تروریستی نیست و شبکه القاعده قرار نیست در افغانستان پیش برود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا دنبال می کنیم. در ادامه گزارش های این ساعت، با انفجارها و حمله بر عزاداران شیعه در کابل، بحث امنیت در روزهای محرم در افغانستان از سوی طالبان مطرح است. در حالی که انفجار دیروز در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که امنیت در افغانستان با روی کار آمدن آنها 100% تأمین شده است. در این رابطه همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با هاشم دانش، تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی، انجام داده است که با هم می شنویم.
از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون این گروه موجودیت و فعالیت گروه داعش کمرنگ جلوه دادن. مسئولیت حمله دیروز در شهر کابل نیز داعش به عهده گرفت. تا به حال هم مسئولیت حمله امروز کسی به عهده نگرفته. فکر میکنین آیا طالبان قادر به مهار حملات داعش در ایام محرم باشند؟
سلام بر شما همکارای تخنیکی و بیننده های محترم شما. یقین و باور کامل داریم که طالبا بر کنترل وضعیت امنیتی افغانستان موفق نیستند. در مدت یک سالی که اینا به قدرت رسیدن، با وصف اینکه زیرساخت‌های بسیار قوی امنیتی در خدمتشان قرار داشتند، ولی با آن هم نتانستند در مورد امنیت موفق باشد. دلایل آن ایست که طالبا در مدت یک سال افغانستان را به مرکز گروپ های تروریستی بدل کردن. شما شاهد هستین که تمام آمار و ارقام نشان میده که حداقل 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت علنی دارن و شمول القاعده و اینا. پس چگونه امکان داره در همچون یک مرکزی که تمام گروپ های تروریستی وجود داشته باشن طالبا ادعا بکنن که میتونه امنیت را تامین کنن؟
بله، معذرت میخوام، حرف شما رو گرفتم. دمی نکته میخوام یک مکس داشته باشیم. شما میگین بیش از 20 گروه دشت افغان در کابل و در افغانستان حضور داره بعد از تسلط طالبان، ولی در حالی که از یک سال که از حکومت طالبان میگذره تا بال تنها و تنها داعش در بر علیه طالبان میجنگه و این عملات انجام میده، معنی از این حرف چی است؟ آیا دیگر گروه ها در همسویی با طالبان قرار دارن یا اینکه طالبان بر آنها دست بلند دارن؟
نه، در بغیر از داعش که در علاقات مشخصش در مخالفت با رژیم طالبان هستند، دیگر تمام گروپ هایی که همراه طالبان در افغانستان همکار هستند و کار کردن و حتی در مبارزه 20 ساله بر ضد حکومت های گذشته و ناتو اینا همکار بودند، در سنگرها با یک جای به طالبان می جنگیدند. یگانه علتی هم که طالبان با این گروپ های تروریستی نمیتونن قطع رابطه بکنن که طالبان خود را مدیون احسان گروه ها می دانن که در جنگ ضد امریکا با ما همکار بودند. چگونه ما بخوایم اینا را امروز از افغانستان جواب بدیم؟ یگانه علتی که
که افغانستان به گروپای لانه گروپای تروریستی بدل شدن همین گپ است.
جناب آقای دانش، قسمی که در خبر هم شنیدن طالبان تا هنوز موجودیت الزواهری را در کابل تایید نکردند. حمله اخیر در کابل هم که صورت گرفت، آیا طالبان در تغییر تعاملاتشان با گروه های مختلف شبه نظامی و دهشت افغان میتونه که تغییر بده؟
به طالبان در ماشین جنگی خود به این مخالفت بسیار جدی روبروسند. شما تا هنوز میبینین که سخنگویایشان ایمان زواهری را شیخ صاحب خطاب میکنن، اینا بر از او صاحب تا هنوز میگن. یک مسئله. دوم این که طالبان در مسئله کشتن ایمان زواهری در حقیقت به شور مردم بازی میکنن. ایمان زواهری در نقطه به قتل رسیده که 500 متر از ارد فاصله ندارد، از ریاست عمومی امنیت فاصله ندارد. تا دیروز میگفت تحقیقات جریان دارد. به یک خانه حمله صورت گرفته، یک نفر کشته شده. سر چی تحقیق میکنین؟ من نمیفهمم که تحقیق یعنی چی. نشان بدین، بگوین که القاعده نبوده فلانی کشته شده، یه من زواهری نبود فلانی کشته شده. به میدیا اجازه بده، به رسانه ها اجازه بده تصویری صحبت بکنین، ساحه رو نشان بدین. به این معنا هستن که اینایی پیوتر زمین از یک در نظر بگیریم که اوقدر مسئله من زواهری یک گپی کوچک نیست که بایدن واره رئیس جمهور یک کشور پرقدرت با امکانات استخباراتی قوی
بخیز افواد بگوید. این امکان نداره. اگر بسیار کوتاه اگر بر ما پاسخ بتین، کشورهای غرب به ویژه ایالات متحده با توجه به این تحولات دو سه روز اخیر فکر میکنن در پالیسیشان در قبال تعامل با طالبان چی تغییر را ایجاد خواهد کردن؟
اما مشرف صاحب اوائل هم گفته بودن که امریکایی و غربیت سه روی کرد به طالب دارد: تعامل، فشار و تغییر رژیم طالبان. در مسئله تعامل، طالبان چانسای طلایی خود روز به روز از دست میدن. امریکا و کشورهای غربی وارد مرحله فشارهای بسیار شدید شدن که حتی شاید بعضی از رهبرانشان مورد تارگت قرار بگیره. اگر در همین نقطه هم طالبان تمکین به خواستای مردم و جامعه جهانی نکنن، تصمیم تغییر رژیم طالبان 100% است.
محترم هاشم دانش تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جنگ افغانستان ممکن تمام شده باشد، اما روابط میان نظامیان زن امریکایی و بانوان افغان که در صف اردوی افغانستان و در کنار آنها خدمت می کردند تمام نشده است. حدود 42 تن از منصوبین قطعه تکتیکی زنان اکنون به امریکا پناه آوردند. این بانوان قبلا در افغانستان علیه طالبان مبارزه می کردند. همکاران ما ژیلا نوری و هدایت الله نوری در این مورد گزارش با هم تهیه کردند که اینک تقدیم می شود.
اینها شماری از زنان افغان امریکایی هستند که دوش هم در بخش نظامی در افغانستان خدمت می کردند. اکنون برای بازدید از مرکز یادبود از زنان نظامی به شهر آرلینگتون آمدند. فلسیونسان مدیر مرکز یادبود زنان نظامی با احساسات در مورد زنان افغان صحبت میکرد و گفت زنان افغان شجاع‌ترین زنان هستند که تاکنون شناخته است.
دیدن وضعیت افغانستان بسیار دشوار است. زنان در امریکا آزاد هستند و هر آنچه که احساس کنند برای آنها میسر است. فرصت کار و تحصیل در کالج و پندونها را دارند و هر چی بخواهند از آن خودشان است. ما تلاش کردیم زنان افغان این فرصتها را تجربه کنند، اما با برگشت طالبان به عرصه قدرت بسیار دشوار شده است و قلبم برای زنان افغان میشکند.
طی 20 سال جنگ در افغانستان شماری از زنان افغان به اردوی افغان پیوستند. آنها در برنامه‌های آموزشی نظامی به شمول خدمات پیاده و قوای هوایی شامل شدند. در میان یک تن از زنان افغان و عضو سابق اردوی افغانستان میگوید با آمدن طالبان رویاهای آنها نقش بر آب شده است و از آینده نامعلوم زنان افغان نگران است.
من فرهنگ خود اعلام کردم، کلچر خود اعلام کردم، 20 سال زحمت شبانه روزی خود پشت سر گذراندم و همه امیدها به صفر تبدیل شد.
شماری از زنان نظامی مانند ربکا ادمونسن معتقد است که زنان نقشی بسیار مهم را در مبارزه با طالبان بازی کردند و با نجات جانانها در تخلیه نابسامان توانستند که این افراد را کمک کنند.
آنچی که از نظر نظامی نیاز بود برایشان یاد دادم و مانند یک انسان زنان را توانمند ساختیم و در برابر بی‌عدالتی ها یک جا مقاومت کردیم.
ربکا میگوید زنان افغان اکنون وضعیت بد را تجربه میکنند و دور از خانهشان در ایالات متحده زندگی نو را آغاز نمودند و از وضعیت بدی که عزیزانشان در کشور گیر ماندند نگرانند. اما ختم ماموریت نظامی امریکا رابطه دوستانه و خواهرانه میان این نظامیان پایان نیافته است. فلیس میگوید زنان افغان که در امریکا از کار مجدد نمودند ممکن روز فرصت خدمت در صف اردوی امریکا را نیز پیدا کنند.
ما شمار از زنان نظامی قطعه تکتیکی زنان را اینجا داریم. زنان بسیار شجاع هستند و با حضورشان می توانند در اینجا نیز مؤثر باشند. ما آنچی که برای این زنان انجام می دهیم برایشان روحیه می دهیم.
حدود 42 نفر از زنان نظامی پیشین جزء قطعه تاکتیکی زنان اکنون در امریکا جابجا شدند. اونها کسان هستند که در حملات شبانه سهم می گرفتند و در اردوی افغان خدمت می کردند و شمال از آنها را طالبان دستگیر و کشتند. اکنون نیز بیشتر هدف قرار می گیرند.
اکنون زنان افغان که در امریکا مستقر شدند ما تلاش می نماییم تا برای آنها و سایر نظامیانی که در افغانستان خدمت کردند کمک کنیم. آنها باید بدانند که زنان را فراموش نمی کنیم.
نیکولگی یکی از نظامیان پیشین امریکایی است که در صف اردوی امریکا در حمله بر میدان هوایی کابل در پروسه تخلیه جان باخته است و این زنان هستند که در صف اردوی امریکا در مبارزه برای آزادی ها و در مبارزه با دهشت افغانی در نقاط مختلف جهان به شمول عراق و افغانستان جان باختند و هنوز هم در صف اردوی امریکا خدمت میکنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
برخی از پناهندگان اوکراینی در لاس آنجلس اجازه داشتند در فصل تابستان در لیلیه های محصلان زندگی کنند، اما با آغاز سال تحصیلی که صرف چند هفته دیگر بادان باقی مانده است مطمئن نیستند که چی اتفاق در انتظار آنهاست. بخش روسی صدای امریکا در یک لیلیه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با پناهندگان صحبت کرده است که با مشکلات تازه روبرو اند. گزارش صدای امریکا را در این مورد خدمت شما تقدیم میکنم. سرهی اوشاکوف یک پناهنده اوکراینی است که از دو ماه گذشته در این لیلیه محصلان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی زندگی میکند. اتاق پهلوی او توسط تاتیانا شوچوک و دخترش ماشا یک جمناستیک باز حرفه‌ای اشغال شده است، اما قرار است به زودی محصلان به لیلیه خود بازگردند و پناهندگان در حالی که زندگی قبلا برایشان سخت بوده اکنون باید مکان نوی برای اقامت پیدا کنند. سرهی اتاقش را نشان می دهد و می گوید
این اتاق من است. من اینجا با یک هم اتاقی زندگی می کنم. این تخت خواب اوست و اینجا جای من است. واقعا بد نیست و نمی توان شکایت کرد.
سرهی اوشاکوف ابراز می دارد
سخت‌ترین کار این بود که دیگر نگران این نباشید که فردا کجا باید بدوید، چی چیزی می خورید و البته مدیریت استرس.
تاتیانا شوچوک پناهنده اوکراینی است.
صرف و لطف داوطلبان است که هنوز سر خود را از آب بالا نگه می داریم.
اولگا گنزبورگ یک دکتر طب و یک تن از داوطلبان است. او 5 ماه گذشته را برای کمک به پناهندگان اوکراینی در مرز مکسیکو سپری کرده است. اکنون هر کاری که از دستش ساخته است انجام می دهد تا با آنها کمک کند که در کالیفرنیا بتوانند مسکن پیدا کنند. او می گوید
28 نفر در اینجا زندگی می کنند. در مجموع بیش از 100,000 پناهنده به امریکا آمدند. آنها باید در جای زندگی کنند. در ماه آگست من از پناهندگان در خانه خود میزبانی خواهم کرد.
از زمان شروع جنگ آسیا نیز داوطلب شده است.
من اصلا از مسکو و از یهودیان روسی هستم. پدر بزرگ من از خارکیف است. کشور و مردم من به مردم دیگر حمله کردند و میخواهند ملتی را از بین ببرند. آنها نمیتوانند حمله را متوقف سازند.
داوطلبان میگویند که در تلاش آن هستند تا پناهندگان مجوز کار در ایالات متحده را دریافت کنند. به این ترتیب آنها می توانند هزینه های مخارج خود را تأمین کنند و هزینه های اقامت را نیز بپردازند. اما این روند ساده نیست. یولیا بیکبووا وکیل مهاجرت است. او میگوید
افرادی که پس از 11 اپریل وارد ایالات متحده شدند و پس برنامه اتحاد برای اوکراین اکنون درخواست مجوز کار می‌دهند، اما زمان انتظار برای گرفتن این مجوز بین 8 تا 18 ماه است.
فعالان حقوق بشر سخت تلاش دارند تا این روند را برای پناهندگان تسریع کنند. علاوه بر یافتن محل اقامت و کمک به مسائل حقوقی، داوطلبان به پناهندگان کمک می کنند تا گرسنه نمانند و به حمایت روانی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر داوطلبان در حال جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمک به پناهندگان در یافتن محل اقامت در خزانه امسال هستند. آنها تا کنون بیش از 35,000 دلار جمع‌آوری کردند، لکن این برای اطمینان از اینکه همه کسانی که از جنگ فرار کردند در پاییز امسال سرپناهی داشته باشند کافی نمی‌باشد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده که سرگرم دیدار از 5 کشور عضو انجمن جنوب شرق آسیا است، دیروز شنبه وارد فیلیپین شد. تمرین های اخیر نظامی چین در اطراف جزیره تایوان در واکنش به سفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و پیامد آن برای امنیت منطقه و ویژه برای متحدین آمریکا موضوع مهم بحث و گفتگوی وی با مقام های این کشورها می باشد. شرح بیشتر را از مومن واحدی می شنوید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز هین دیدارش از فیلیپین از چین خواست که مشکلات خود با تایوان را از طرق صلح‌آمیز حل کند و چین را متهم کرد که برای حل این مشکل گفتگو را کنار گذاشته و به زور متوسل می شود.
توقع ما این است که بیجینگ برای مدیریت این مشکل به گونه ای عمل کند که در طول 40 سال گذشته آن را به پیش گرفته است. این کار را طوری انجام دادیم که جلوی منازعه گرفته شده و به تایوان اجازه داده شده که پیش رفت کند. من فکر میکنم که شورای منطقه و جهان هم همین توقع را دارند. آنان از ایالات متحده و چین میخواهند که اختلافشان را با مسئولیت پذیری مدیریت کنند و ما متحد هستیم این کار را بکنیم.
بلینکن که در جریان دیدارش با فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین صحبت میکرد افزود از انکشافاتی که در خصوص سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان صورت گرفت اظهار تعجب کرده است. آقای بلینکن با وزیر خارجه فیلیپین نیز به صورت مجازی دیدار کرد و روی همکاری متقابل بین دو کشور و آزمون‌های منطقه‌ای صحبت کردند. وزیر خارجه ایالات متحده که برای مذاکره با کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا آسیان به سفرش در آسیا ادامه می دهد، قبل از عزیمتش به فیلیپین به روز جمعه در کمبودیا در مورد واکنش چین به سفر اخیر خانم پلوسی به تایوان و راه اندازی تمرینات نظامی اخیر چین در اطراف جزیره تایوان به صدای آمریکا چنین گفت:
واکنش چین نامتناسب و بسیار خطرناک است. پرتاب 11 میزایل بالستیک، فرستادن کشتی‌های جنگی به 4 طرف تایوان، فرود آمدن 5 میزایل در نزدیک ژاپن. من فکر می‌کنم کشورهای منطقه به شمول کشورهای عضو آسیان که در این مورد یک اعلامیه هم صادر کردند از عواقب این گونه حرکات برای بی‌ثبات کردن منطقه نگرانند.
کارشناسان میگویند تمرینات نظامی چین تهدید مستقیم به متحدین آمریکا در منطقه پنداشته می‌شود.
من فکر میکنم نگرانی عمده ایالات متحده این است که اقدامات اخیر چین تأثیر مستقیم بالای متحدین آن مثل ژاپن و کره جنوبی دارد.
کوگلمن به صدای آمریکا گفت به باور وی وضعیت در اطراف تایوان تا هنوز به حالت یک بحران نرسیده ولی به آن نزدیک شده است. آقای بلینکن به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده در این خصوص با مسئولیت پذیری عمل خواهد کرد و به اقدامات تحریک‌آمیز متوسل نخواهد شد.
شنونده های ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا.